بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین ملعان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که امشب خدمت عزیزان ارائه میدهم یه بحثی است تحت عنوان صراط. یکی از مواقفی که در آخرت همه ما با اون سر و کار داریم بحث صراط است، قطعی است، لایتغیر است، سنت الهی است. بنابراین لازم است قبل از این که به اون صراط برسیم معنای صراط رو از نظر لغت، صراط در دنیا و صراط در آخرت بررسی کنیم. پس سه جهت بحثه: از نظر لغت به چه معنایی است، صراط در دنیا به چه معنایی است، صراط در آخرت به چه معنایی است. از نظر لغت، در لغت عرب صراط به معنای راه و طریقه. در سوره مبارکه بقره آیه 213 واژه صراط به همین معنا آمده، یعنی به معنای راه، طریق. والله یهدی من یشا، خدا هر کرا بخواهد هدایت میکند، الی صراط مستقیم. اینجا مراد از صراط به راه و طریق مستقیم. این صراط معنای لغوی است، اما در دنیا بر اساس استعمالاتی که وجود دارد، یعنی کاربردهای مختلفی که در قرآن کریم وجود دارد از واژه صراط، معانی ششگانه‌ای به دست می آید که با معنای لغویش ربطی به معنای لغویش نداره و مناسبتی با معنای لغویش نداره. پس کاربردها و استعمالات مختلف این واژه در قرآن و در متون دینی ما مثل روایات معنایی به دست میاد که با معنای لغوی مناسبت نداره. شش معنا رو بیان میکنن تا برسید به صراط در آخرت. یک معنای صراط گفته میشود، اما مراد دین خداست. سوره مبارکه انعام آیه 161، قل، بگو ای پیغمبر ما، اننی هدانی ربی، به درستی که مرا پروردگارم هدایت کرده است. به سوی چی هدایت کرده است؟ الی صراط مستقیم، به صراط مستقیم. مراد از این صراط مستقیم چیست؟ دینن قیما، یعنی صراط یک واژه است که نیاز داره به تفسیر. ذیل آیه همون صراط رو تفسیر میکنه، دینن قیما، یعنی دینی هدایت کرده است به دین استوار. پس گاهی مراد از صراط میشه دین استوار، گاهی مراد از صراط عبودیت و بندگی است، کما اینکه در سوره مبارکه یاسین آیه 62 این معنا اراده شده. خداوند به بندگانش میفرماید ان اعبدونی، مرا بپرستید، مرا بندگی کنید، بندگی کنید مرا. هازا صراط المستقیم، این بندگی من میشه صراط مستقیم. پس گاهی معنای صراط به معنای چی آقا؟ عبودیت و بندگی، دوتا. اینا همه صراط در عالم دنیاست. سومین معنا، مراد از صراط تمسک کردن و پیوند با خداست. در سوره مبارکه آل عمران 101، و من یعتصم بالله، و هر کس که به خداوند تمسک بجوید، پیوند برقرار کند، فقد هدی الی صراط، به صراط مستقیم راه پیدا کرده است. پس اعتصام رو میگن همون صراط، متای اعتصام حضرت حق، پیوند با خدا. این هم معنای سوم. اما معنای چهارم، مراد از صراط راه و روش پیغمبر، سیره پیغمبر رو میگن صراط مستقیم. زخرف، سوره مبارکه زخرف آیه 43، به پیغمبرش اینجور خطاب بکنه، اینکه به درستی که تو علی صراط مستقیم، تو خودت صراط مستقیم، لذا اگر کسی به تو تمسک بکند در صراط مستقیم است. و اما معنای پنجم و ششم که در قرآن نیست، در حدیث است. گاهی راه معرفت پروردگار میشه صراط. قال الصادق علیه السلام، الصراط هو طریق الی معرفت الله، راه رسیدن به شناخت خدا میشه صراط. خب شما در دنیا میدانید که در بحث‌های خداشناسی اونجا بیان شده است مفصل که راه های رسیدن به خدا چند تا ها؟ بله؟ بگو اونم چند تا؟ سه تا بیشتر نیست. یک راه عقل، دو راه قلب، سه راه نقل، یعنی از خدا و پیغمبر بشتن. یکی استدلال بر خدا بکنیم، کار عقله. یکی شهود خدا رو داشته باشیم، کار چی ها؟ قلبه، که هر کسی نمیرسه. و یکی هم که به روایات و آیات ما خدا رو معرفی کنیم. یکی از بهترین معرفی های خدا به آیه است، قل نبئ عبادی، به این بندگان من اینجوری معرفی کن، انا الغفور الرحیم. خدا وقتی بخواد خودش معرفی کنه میگه من بخشایشگر مهربان هستم. این یک طریق معرفته. این طریق معرفت به سوی خدا رو میگن صراط. یک صراط صراط عقله، یک صراط صراط قلبه، یک صراط صراط از به حضورتون نقل است و وحی. البته زمینه صراط عقل آیات آفاق هم هست، یعنی از طریق نظام طبیعت هم میتوان به خدا رسید. این هم معنای پنجم، راه رسیدن به خدا. اما معنای ششم، صراط یعنی امام معصوم علیه السلام. صراط امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمرو بیانشون اینه که فاما الصراط الذی فی الدنیا، و اما اون صراط که در دنیا اراده شده است، مرادمون از اون صراط چی هستش؟ فهو الامام المفروض الطاعه، امام واجب الاطاعه. امام واجب الاطاعه به نص قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، که حتی خود اهل تسنن میگن مراد از این اولی الامر فقط و فقط معصوم علیه السلام هست. ولات امر ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستند. امام صادق علیه السلام فرمود مراد از صراط امام است. لذا ما در یک تعبیر از خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت داریم که ان حضرت امیر فرمودن انا صراط الله المستقیم، خود من شخص من اون صراط مستقیم الهی هستم. و همین تعبیر را از ساحت مقدس حضرت، شبیه این تعبیر را از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام داریم که فرمودن نحن صراط المستقیم، ما صراط الهی هستیم. این شش معنای صراط در دنیا که هیچ مناسبتی با معنای لغویش نداشت. اما سومین بخش ما از معنای صراط، صراط در آخرت، یه چیزی هست که شما میگید که سر پل برای صراط. خب این از اون اغلاط، یعنی از اون اشتباهات در محاوره است که مثلا شما به حجرالاسود هم میگید سنگ سیاه حجرالاسود. سنگ سیاه همون معنای عربیش میشه چی آقا حجرال؟ شما دو طول با هم بکار میارید. پل صراط هم که میگید، حالا ببینید صراط در آخرت به چه معنایی هست. صراط در آخرت به معنای پله، لذا دیگه پل صراط معنا نداره. همون صراط که بگی، یا باید پل بگی یا صراط، یا حجرالاسود بگی یا بگی سنگ سیاه، دیگه هر دو رو با هم جمعش بکنی باب تأکید است و تأکید فارسی به عربی کلن غلطه. این اگه جلوی عرب بگی مثل این مونه که مثلا در مقابل یه فارس بگی که من کنار دیفار نشسته بودم، همون قد ضایع هستش دیگه. از این من صریح‌تر نمیتونستم چیزی بگم خدمت آقایان. پس ما چیزی ما پل صراط نداریم. صراط همون معناش چی آقا؟ پل. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشود، حالا هر کی که بشود، چه اتفاقی میفته؟ نصب صراط علی جهنم، یک پلی رو روی جهنم چیکار میکنن؟ نصب میکنن. پس صراط معناش چی آقا؟ پل. در آخرت این صراط کجا نصب میشه؟ رو جهنم. حالا دو تا نکته داره. نکته اول، باز از وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام، ان علی جهنم جسرن، روی جهنم یه پلیست، ادق من الشعر، خصوصیت جهنم پل روی جهنمه، فرق میکنه با این پلایی که در کشور ما میزنن، حالا اینجا ریزش میکنه اونجا ریزش نمیکنه، اما من از نظر عرض بودن عریض بودنش دارم میگم. دو تا خصوصیت داره، دو تا خصوصیت رو روایت میگه. ان علی جهنم جسرن، روی جهنم پلیست، ادق من الشعر، از مو باریکتر، و احد من السیف، از شمشیر تیزتر. این شد چند تا خصوصیت؟ دوت، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. خب الان آقایون با خودشون گفتن که خب الحمدلله این پل رو جهنم زدن، ما هم که قرار نیست جهنم بریم که، علل قاعده اونجا یه راهی داره، اونایی که بخوان برن جهنم خب میرن این بند بازی رو میکنن، علی تونستم ما بغلش بریم. اصلا و ابدا هیچ میونواری نداره، هیچ دور برگردونی هم نداره، اونجا نظام مهندسیش درسته، وسط اتوبان میون دور برگردون نمیزن، عالی ترین نظام مهندسی را حضرت حق دارد، مهندسی الهی نه مهندسی زمین. شکار کرده. نکته دومش همینه. تا حالا یه خصوصیتش رو، دو تا خصوصیت اون رو گفتیم. یکی گفتیم که از مو باریکتره، یکی هم گفتیم از شمشیر چا تیست. حالا سوم خصوصیت قرآن بیان میکنه، قرآن بیان میکنه. سوره مبارکه مریم آیات 71-72 بیان من این است که این سراتی رو، این پلی رو که روی جهنم نصب کردن میونبر نداره. چرا میگیم میونبر نداره؟ قرآن میگه، من میگه. و این منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست، هیچ یک از شما نیست الا واردها، مگر این که از این پل میگذره. چه آدم خوبی باشی چه آدم بدی باشی، چه پیغمبر باشی چه غیر پیغمبر باشی، باید از این صراطی که روی جهنم نصب کردن رد شی. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی، یا این ورود شما به جهنم حتمیه ها، قضای الهیه ها، لایتبدله، این محال است که تبدیل پیدا بکنن، لایتغیر، محال که تغییر پیدا بکنن. علا کان علا ربکه حتما، یک قضای حتمی است، همه باید از این پل رد شن. پس سومین خصوصیت اون پل میشه چی؟ بسیار هم داغه، بسیار هم داغه، داغ است و باریک است و تیز. ثم ننجی الذین اتقوا، کسانی که تقوا پیشه باشند و نجات میدیم. و نظر الظالمین فیها جسیا، اما اهل ظلم زمینگیر میشن. از کجا میگی واردها به معنای ورود در جهنمه؟ خب به ادبیات قرآن برمیگردیم. وارد در قرآن در سوره مبارکه هود آیه 98، یقدم قومه، پیشی میگیرد قومش را، فاوردهم النار، پس وارد چی میکند؟ آتش. اینجا اورده به معنای چی اومده؟ ورود، داخل شدن. به قرینه این آیه میگن واردهای در سوره مبارکه مریم به معنای چی آقا؟ به معنای ورود، به معنای اشراف نیست، به معنای اشراف نیست، بلکه روایت هم همین معنا رو تثبیت میکند، بلکه ظاهر آیه هم همین معنا رو تثبیت میکند. پس همه اون باید وارد جهنم بشیم. خب حالا وارد جهنم بشیم چجوری رد بشیم؟ 10 فرقه است بر اساس روایت. منهم من یمر مثل البرق، دیدی آسمان رعد و برق میشه، اون برق یک حالت جهنده است، خیلی سریعه. میفرماید گذر یه عده‌ای از صراط در روی جهنم مثل برق آسمان میمونه، میاد رفتن تموم شد به همین صورت. یه عده اینجوری هم خوش به حالش. دومی، و من هم، این فرمایش هست صادقه، تلفیق دو روایته، و من هم من یمر رو مثل ادول فرس، یه عده‌ای از اون حقیقتی که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، و چون وارد بر جهنم میشوین بسیار سوزان هست، مثل اسب‌های دونده. خب اسب‌ها بعضیا برای در واقع مسابقه آماده میشن دیگه، به سرعت اسب‌های دونده میره. و من هم من یمر رو حبون، یه عده رو اون حقیقت چهار دست و پا میرن، سینه خیز میرن. و من هم من یمر رو مشین، یه عده با سرعت آدمای پیاده کند، اینگاه سربالایی رو دارن طی میکنن، یواش یواش رد میشن. خب هر چقدر طول بکشه سرعت شما، سوختنش هم چی آقا؟ هست دیگه، سوختنش هم هست. و من هم من یمر متعلقن، یه دنزه آویزون میشن، نمیتونن تعادلشون رو حفظ بکنن، میفتن. قد تأخذ النار منه شیئا و تترک شیئا. خب این آدمایی هم که آویزون میشن بخوان از این در واقع گذرگاه برن، هی دست و پا میزنن، ولی خب آتش بعضی از اعضای بدنشون رو میسوزونه ولی به جاهای دیگرشون نمیرسه، یه دم اسیر میشن. در دو روایت، در یک روایت دیگه دو تعبیر دیگه هم هست. و یمزی قوم مثل ریح، ادهی به سرعت باد ملایم میرن. و یمزی قوم مثل زحف، یه ادهی هم که تمام توان از بدنشون خارج شده باشه روی زانو را میرن. اینا افراد مختلفی هستن که از این صراط باید چیکار بکنن؟ آقا بگذارن. پس اون چی که در حقیقت صراط هست روی جهنم نصب شده، به حسب این که روی جهنم نصب شده پس از روی آتش باید گذر کنی، گذرگاه آتشی، یک و بسیار باریک، به باریکتر از مو و بسیار تیز، تیزتر از شمشیر. حالا بخوایم رد شیم چیکار باید بکنم؟ اگر کسی بخواهد این صراط را رد بشود باید چگونه رد بشود؟ دو تا راه داره، دو تا. راه اول، بخواید رد شید یا اینکه خدای نکرده آویزون باشید و بعد اگه آتش به دست بخوره خب دیگه ول میکنه و بعدم میفته دیگه، اونجا دیگه کرام الکاتبین هم نمیتونن طرف رو بیارن بیرون، یاد بمونه مهمانه، مگر این که یه چند سباهی رو در اونجا مهمان باشد و خیلی هم بد نمیذاره، خیلی هم بد نمیذاره. میگن یه جفت کفش آهنی پای طرف میکنن، کفشی که بندش رو بستن از مغز استخون طرف شروع میکنه به ذوب شدن تا انگشتای پاش، مثل آب تو دیگ مسی شروع میکنه به جوشیدن. این یه خوده که اینجوری میشه، این دوباره تبدیل میشه به یه آدم، دوباره میجوشد مثل آب توی دیگ مسی، دوباره تبدیل میشه، دوباره دیدی دیگه بازی های کامپیوتری، دیدی که یارو رو میزنن با تیر نفله میکنن، این میخوره زمین بلند میشه یه تکون بخوره دوباره یه آدم میشه. وقتی تو میتونی این کارو بکنی، خدا به طریق اولا میتونی این کارو بکنی. نگران این نباش که چجوری آخه مغز استخوان جوری بشه، بعد تو توی بازی های کامپیوتری یارو رو تیرباران میکنی، قطعه قطعه میکنی، ولی یارو تکون میخوره دانوش یادم. خدا هم کار بلده، بهترش هم بلده. بعد این بنده خدایی که این عذاب رو میشه فکر میکنه که از این عذاب سختر برای جهنم وجود نداره. امام صادق میفرماید به خدا قسم اون آسان ترین عذاب جهنمه، کسی گرفتار شد دیگه فی امان الله. خب باید یه فکری کرد که اسیر نشی. دو تا راه حل معرفی. راه اول از وجود نازنین حضرت رسول اکرم. رسول الله می فرماید اثبتکم علی الصراط، ثابت قدم ترین شما سر صراط، اشدکم حبا لأهل بیتی، اون کسی است که بیشتر از همه اهل بیت منو دوست داره. محب اهل بیت از صراط رد میشه. این یه راه. قال رسول الله یا علی، و وجود نازنین امیر المؤمنین علی جان، اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت بشود، اقعد انا و انت و جبرئیل علی الصراط، من و تو و جبرئیل در صراط میستیم. ف فلا یجوز علی الصراط، گذر نمی کند از صراط، الا من کانت معه براءت به ولایتک. برات میخواد، ویزا میخواد، باید یه چیزی رو اونجا به پیغمبر نشون بدی و اون نشون این است که آقا من ولایت علی ابن ابی طالب رو دارم. پس هر کسی ولایت علی رو داره از صراط رد میشه، از صراط رد میشه. یه راه، راه اول محبت، راه دوم مکمل همنا، نه اینکه یکی یه راه اینه یه راه اونه، این دوتا با هم. اولیش محبته، گام بعد. امام صادق علیه السلام در حدیث می‌فرماید از صراط، صراط هما صراطان، صراط دوتاست، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یک صراط در دنیاست، شش معنا براش بیان کردم، و صراطون فی الاخره و یک صراط هم در آخرت است، یک معنا براش بیان کردم. یکی از اون معانی رو امام صادق علیه السلام میفهمد. میخوای ببینید چجوری از صراط در آخرت میتونی رد بشی؟ راهش اینه. و اما صراط الذی فی الدنیا، اون صراطی که در دنیا ترسیم شده است، فهو الامام المفروض الطاعه، اون امام واجب الاطاعه است. خب این چه پیوندی به گذر ما از صراط در قیامت دارد؟ می‌فرماید من عرفه فی الدنیا، هر کسی که او رو در دنیا بشناسد، وقت تدا به هدا و هدایتگری او رو اقتدا بکند، مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم فی الاخره، کسی که علی را بشناسد و به علی اقتدا بکند، کسی که مهدی را بشناسد و به مهدی اقتدا بکند، این انسان میتواند از صراطی که پلیس روی جهنم عبور کند، کل برق الخاطف. و من لم یعرفه فی الدنیا، اما اگر کسی امام رو در دنیا نشناسه، نشناسه، نفهم علی کی، زلت قدمه علی الصراط فی الاخره فتردا فی نار جهنم، این دیگه روی صراط روی جهنم ثابت قدم، هی لغزش داره، لغزشش هم به پایان نمیرسه، فتردا تا فی نار جهنم، میفته تو آتش جهنم. باید امام رو شناخت. بحث من در زمینه ضرورت شناخت امام معصوم علیه السلام. برادرا اگر به شناخت امام توفیق پیدا نکنی، معرفت به امام پیدا نکنی، مشکل این است که صراط رو رد نمیشوی، وارد جهنم میشیم. آسان‌ترین عذاب جهنم رو بیان کردم. شما گاهی به عتبات حرمهای و مشاهد مشرفه ائمه معصومی سلام الله علیهم اجمعین که مشرف میشید، گاهی بعضی از مردمی که در شور و هیجان و احساس هستند، بیانشون که مثلا فرض کنید قبر امام هشتم رو با معرفت زیارت بکنید، این نشون میده که آقا ما یه زیارت داریم، یه زیارت با معرفت داریم. برای گذر از صراط اون معرفت لازمه، اون معرفت باید باشه. ابو نصر بزنتی میگه به این که من یک مکتوبی از علی ابن موسی رضا به دستم رسید، یه نوشته ابی نصر از اصحاب امام رضا علیه السلام، یه نوشته از علی ابن موسی رضا به دستم نوشته رسید، قرأت کتاب ابوالحسن رضا به خط، خواندم کتاب و مکتوب حضرت علی ابن موسی رضا که به خط خودشون بود. به آقا نوشته بود هر کسی رو میخونه ابلغ شیعتی، به شیعیان من برساند، ان زیارتی تعدل عند الله الف حجه و الف عمره متقبله کلها، هر کسی به زیارت من نائل بشه ثواب زیارت من 1000 حج و 1000 عمره قبول شده است. اگر سازمان حج به شما هر سال اجازه ورود بده و هر سال بتونی عمره بری، 1000 سال عمر نمی کنی دیگه، فوقش اما که خودتون با هم تعارف بزنی 120. تازه تو 120 هم که تو اون سیتای آخر که اصلا نفس نداری که بکشی، قاچاقی میگن زنده است. ولی میگه یک زیارت علی ابن موسر رضا 1000 حج 1000 عمره، نه آیا قبول بشود آیا نشود. فهمون ابلغ شیعتی به شیعان من بگو 1000 تا قبول شده. تعجب کرد، یه زیارت امام رضا 1000 تا حج 1000 عمره برابر دست نمیتونه. آمد خدمت حضرت جواد علیه السلام، آقا بله 1000 حج 1000 عمره متقبله، 1000 تا حج 1000 تا عمره قبول شده. حضرت تعجب او که هیچ، تعجب همه عالمیان رو برد بالا. ای والله، آره به خدا، و الف الف حجه لمن یزوره عارفن به حقه، و معادل 1,000,000 حج برای کسی که علی ابن موسی رضا رو عارفن به حقه زیارت کنه. ما باید عرفان پیدا کنیم به امام معصوم علیه السلام. این عرفان ما، این شناخت ما چی باید باشه؟ من فقط یک روایت، بحث های امام شناسی اهمیتش همینه. کسی بخواد پل صراط رو رد بشه به عبارت شما و عبارت صحیح، کسی بخواد صراط روی جهنم رو رد بشه، راهش معرفت به امامه و اقتدای به امام. چون رسول اکرم فرمود من تشبه به غیرنا فلیس منا، کسی که شبیه دیگران باشد از ما نیست، انتسابی به ما ندارد. یعنی ما باید در ظاهر و باطن شبیه اهل بیت باشیم، ظاهر و باطن، حتی در جزئیات. وقتی جناب سلمان پشت سر امیر علیه السلام در زمین نمور کوفه راه میرن، به غایت تعجب دیگران میگن 2 نفر آمدن، اما 1 جای پا بیشتر نیست. 1 جای پا بیشتر نیست یعنی چی؟ از سلمان پرسیدن، گفت من وایستادم، علی پاشو برداره، پامو گذاشتم جای پای علی، برای که از اون جای پا مستحکم تر چیزی وجود نداره. من شناختم از علی اینه. سلمان که این رویه زندگیش بشه، میشه منا اهل البیت. در راه رفتن صبر میکنه ببینه آقاش چجوری راه میره، از کجا راه میره. من تشبه به غیرنا فلیس منا، علی گفتن و سر سفره معاویه نشستن، تشبه به غیرنا نمیپذیرن. خب حالا اگر ما بخوایم معرفت پیدا بکنیم، این عبارت عد از حضرت صادق علیه السلام، عد نامعرفت الامام، پایین ترین حد امام شناسی، پایین ترین کلاس اول، کلاس اول امام شناسی چیست؟ انهو ادل النبی، او برابر با پیغمبر است، الا درجه نبوه، مگر این که امام صاحب منصب نبوت نیست و وارثه، وارث تمام مقام انبیا سلام الله علیهم اجمعین است، وارث تمام مقامات انبیا سلام الله علیهم اجمعین است. این یک. و ان طاعته طاعت الله، بداند که اطاعت امام اطاعت خداست و طاعت رسول الله و اطاعت از رسول خداست. این. و تسلیم له فی کل امر، سومین شناختی که باید داشته باشید است که در همه امور به امام معصوم تسلیم باشد. کسی که تسلیم است چون و چرا و رد و علی و همه امورش رو واگذار به او میکند. این معرفت رو باید داشته باشید. و الاخذ به قولهی، هر کاری که تو زندگیش میخواد بکنه میگه امام صادق اینو فرمودن، امام باقر اینو فرمودن، حضرت فرمودن این کارو بکنی، حضرت فرمودن این کارو انجام بدی. کدوم یکی از زندگی های ما بر اساس این پنج معرفته؟ شؤون زندگی اون رو باید به امام تسلیم کنیم، بگیم شما حکم چیست و تمام طریق زندگیم رو از امام بگیریم، بگیم فرمایش شما چیه، چیکار باید بکنیم. تسلیم مقام امام دو تا قطعه روایی و بحث تمام، بحثم تمام. و اون یک قطعش اینه، داوود رقیه آمده خدمت امام صادق علیه السلام، تسلیم له. امام به داوود میگه داوود تا کجا با ما هستی؟ در برخی از روایات هم دارن ابن ابی یعفور، هر دوش ذکر شده، برای که امام باید همه شاگردانش رو امتحان کنه ببینه کیا تا کجا باشه. فرمود داوود تا کجا با مایی؟ گفت یبن رسول الله، اون اناری که جلوی شماست اگه نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرام، چون و چرا؟ با این که اینا از یک درختند و از یک آبند و زیر یک آفتاب هست، اصلا این حرفا نمیزنن. میگم جعفر فرموده نصفش حلاله نصفش حرامه، من و تو هم تو زندگی بود همینطور هستیم، اصلا استناد به قول امام میکنی؟ این معرفت باید پیدا شد. من باید بفهمم که فقط اوست که میتواند زندگی منو ترسیم بکنه. تسلیم، اخذ به قول امام، امام فرمود نصف نصف تموم شد را، اگر یه همچی فرموش داشته باش. حاشیه نمیزنم به نظر من. و قطعه دوم که من خودم این قطعه رو خیلی دوست دارم، واقعا دلم بخواد پرپر میزنم که ببینم بین این همه آدم یه همچی کسی پیدا میشه برای امام عصر علیه السلام. به حرف که نیست که، به عمل برادر، به حرف که هممون خوب، به عمله. ما توی بحث‌های مهدویت میگن خب 313 نفر اصحاب که پیدا بشن امام علیه السلام قیام میکنه. خب بین ماها 313 نفر این همه مجلس نه اینجا، حالی که دو تاشم تو این مجلس باشه، یه دو تاشم تو مجلس دیگه، دو تاشم تو مجلس دیگه، من فکر میکنم این همه مجالسی که هست اگه هممون واقعا خوب باشیم به جای 313 تا با 313 هزار نفر پیدا بشه، ولی 313 تاشم نیست. آقای معلوم میشه ما مشکل داریم، امام که مشکل نداره که، چون ما این معرفت رو نسبت به امام نداریم، ما این معرفت رو نسبت به امام نداریم، مشکل ماست. همین داستان مشهور حسن بن سهل خراسانی، از خراسان رفته به خدمت حضرت امام صادق یبنا رسول الله هزار شمشیر کنایه از کسلت لنگ واقعا هزار نفر یعنی خیلی آقا هزار شمشیر آماده است از غلاف بیاد بیرون به از شما اشاره از ما به سر دویدن تومار بن عباس با هم بپیچه پدرشون در این حکومت بید دست شما بخوام بهت بگم فرمول ظهور امام عصر علیه السلام چیه میپیچیم همه رو به هم دیگه پدرشون هم در میاریم حضرت فرمودم بیا برو توی تنور رو روشن آه من خیرخواه شما شما میگی برو تو تنور خب نمیخوای قیام کنی نکن چرا من برو تو تنور این آخر حرف من به امام عصر علیه السلام این آخر حرف من حال نمیخوای قیام کنی نکن این هفته هم نایمدی فدا سال هفته بعد نشد هفته بعد من حاضر نیستم تغییر پیدا بکنم من حاضر نیستم مشکل منم من حاضر نیستم تغییر پیدا بکنم ولی میگم تو بیا ولی اونا این کار نمی کنن فبو بیار تو تنم آتیشه می سوزونه هارون مکیان از اما بیار تو تنم دیگه نگم چرا گیوه های زیر بغلش بود رفت تو تنور حضرت در تنور رو گذاشت خب آقای حسن آقا خراسان بارون میام اینم ایدل نگاه کن آقا سوخت این بیچاره حضرت فهم بود کشاورزی تو خوبه آقا اونو به پا فرمود فلانی تو خراسان میشتسیش رفیق ماست خیلی همه شده شده بشه ایس بیتابه دیگه حرف امام هم گوشت میده دیگه حرف امام هم پوشت میده خیلی از این یبن الحسن گوها فقط یبن الحسن میگن خیلی هاشون یه عمر دنبال امام علیه السلام یه عمر دنبال امام علیه السلام پیک امام آمد اجازه فرمودن که با هم بریم بریم صابون پز بود صابوناشو پخته بود رو پشت بود نزدیک خیمه حضرت حجت شدن اینجاست هوا عبرش چهار قدم بیشتر نبود تا برسه به معشوقش هوا عبرش برش کرد چرا؟ فرمودن این هوای ما رو نداره این با دلش سراغ ما نیامده این با هوا و هوس سراغ ما هوا ابری شده میگه الان بارون میاد میگه صابونام چی میشه انت رجل صابونی تو برو تو به درد ما نمیخوری اگه از صابونای زندگیت گذشتی بتونی به امام عصر برسی صابون زندگی یعنی دنیا اگه از دنیا گذشتی بتونی به امام عصر برسی هیچ راه دیگه ای نداره فرمود برو در تنور رو بردار در تنور رو بردار دید هارون همونجور که رفته همونجوری هست فرمود حسن آقا بلا آقا چند تا از این رو داری تو خراسان او هیچی فرمود چرا با جان ما بازی میکنید ولی این سؤال من و تو هم باید بپرسیم یبن رسول الله پسر فاطمه زهرا امام زمان من چی هستم رجل صابونی هستم یا یار تنوری هستم کدوم هستم یه چهار تا امتحان پس بدیم ببینیم واقعا کدوم هستیم این هستیم یا اون هستیم که دنیا مرارتهاش رو تحمیل می کند تا هوای امام تبدیل بشود به عشق به امام بین همه ائمه فقط یه نفر 72 نفر داشت، بقیه نداشتن. 72 نفر داشت. ارزان تمام. پس عرفان به امام راه نجات از صراط در جهنم است. خب در عزای حضرت رقیه سلام الله علیها، من روزه خودم رو میخونم راجع به حضرت رقیه. یکی از این آذری ها زمانی که سوریه امن بود، خدا ان شاء الله به حق حضرت رقیه امنیت رو به سوریه برگردانه، امنیت رو به تمام بلاد اسلامی برگردانه، با کوتاه شدن شر دشمنان شیعه. در زمان قبل اوایل رفته بود با یه عده از همشهری های خودش به سوریه، اون موقع که ثبت نام میکردند و انشاءالله دوباره سوریه امنیتش برگرده، آباد بشه، ثبت نام کنن، ما هم مشرف بشیم. من مشرف نشدم تا به حال. خوش به حال اونهایی که مشرف شدن، خوش به حال اونهایی که مشرف شدن. ظاهرا یکی از نظوراتی که برای حضرت رقیه وجود داره اسباب بازی میبنن. خب دختر 3 ساله است دیگه، خب بالاخره دختر امام حسینه، اما درک ما اینه که یه دختر 3 ساله است برای دختر 3 ساله است با بازی میدن. خب اینم یه نظریه مردم. یا آقایی بین این کاروان آقای آذری زبانی بود، وقتی میخواست بره محل خودش، همسایه ها بهش گفته بودن مثلا این اسباب بازی رو تو بزن اونجا، این عروسک رو تو بزن، این ماشین رو. یه گونه اسباب بازی برداشته بود، برده بود با همون حالت سادگی خودش، شفاف بودن و ساده دل بودن خیلی خوب. اینو میخرن به چیزهای نشدنی میخرن، ثابت هم کردن. این رسید خدمت حضرت رقیه، حالا همینجور جلوی زری حضرت رقیه نشسته، در گونی رو باز کرد، گفت خانم اینو مثلا همسایه داده، اینو اون یکی داده، این اسباب بازی رو مثلا دختر خالم داده، اینو پسر داییم داده. خادم حرم اومد زد رو دوشش، گفت جمع کنیم بازی یارا، چیه؟ چرا اینجوری اونجا حرم شأنیت حضرت رو حفظ کن؟ برگشت با همون زبان سادش گفت، خب یعنی تو فکر میکنی دختر 3 ساله رو نمیشه فقط با اسباب بازی آرومش کرد، حتما باید براش سر بریده و آدم ها وقتی عزیزشون از دست میدن یه جایی میرسه که بهانه اون شخص رو زیاد میگیرن. شامیان عمدن از دست و از طرف حکومت دستور داشتن پدرها و بچه ها دست به دست هم بیان از جلوی خرابه رد شد، دل آدم می سوزه. هیچ، خراب کردن روزگار شام و خراب. دختر خانوم 3 ساله هی به عمش میگه عین ابی و والدی و المحامی، عمه بابا من کو، اینا هی بابا با هاشومیان بابای من کو. اینقدر عین ابی و والدی گفت خوابش بود. من نمیدونم تو عالم خواب چه خوابی دید، ولی وقتی از خواب بلند شد وضع خرابه دگرگون شد. هی به عمش میگم الان بابام اینجا بود کجا رفت دیگه؟ مگه میشه این بچه رو آروم کرد؟ دختر شروع کرد به گریه کردن، عمه ها و همه زن ها که بغض گلوشون رو گرفته بود اونا هم شروع کردن به گریه شدید و سنگین. طاهر ابن عبدالله میگه من توی قصر، یزید سرش روی پای من، خواب مستی، صدای شلوغی شدی. گفت چه خبره؟ بفرستید بریم چه خبره. فرستادن، برگشت و خبر دادن، گفتن دختر کوچک حسین بهانه باباشو گرفته. گفت خب باباشو براش بفرستیم. طاهر میگه که من تو دلم گفتم که خب تو باباشو کشتی چجوری بفرستی؟ باباش که نیست. خب درسته که نیست، سرش که هست. سر رو بفرست، سر رو فرست. آه، سر رو فرستادم، اومد توی خراب. بنا بود بابا در ملاقات تو منو در آغوش بگیری، اما الان من تو رو در آغوش میگیرم. فبکت فتقو وا عبتا وا حسینا، سر رو در آغوش گرفت، شروع کرد گریه کردن، هی میگو وا عبتا وا حسینا، حتی غشیه علیها، قش کرد و قطع نفسو، نفسش بند، آب آوردن. آب آورد، با دیدن سر گریه کرد، حالا سر رو گذاشتن جلوش. فن کبت علیه، خودشو انداخت روی سر باباش، و تو قبله، شروع کرد بوسیدن باباش، و بکا و تزرب علا رأسها و وجها، شروع کرد به گریه کردن، هی میزد تو صورتش، هی میزد توی سرش، حتی امتلع فمها من الدم، دهانش پر از خون شد. فغشی علیها غشوتن، این بار رقیه قش کرد، ولی ولم توفق بعدها، هرچی آب ریختن رو صورتش دیگه به هوش نیمد، و هر رکوها هرچی حرکتش دادن دیگه به هوش نیمد. فیضاهی قد فارقت روح و قد دنیا، امام زین العابدین فرمودم بجا دریاب خواهرم رو، خواهرم از دار دنیا